A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلمس سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خدا، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. آرزو میکنم سالم و تندرست باشید و روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشید. امروز هم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان هستیم و همراهی شما را میطلبیم. میدانید که در بخش اول برنامه به تازه های پزشکی، علمی و فناوری ایران میپردازیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. همراهی ما باشید. یک شرکت دانش بنیان ایرانی ضد عفونی کننده نانویی حاوی نانوکلوئید نقره و هیدروژن پروکساید را برای از بین بردن انواع میکروارگانیسم ها و قارچ ها تولید کرده که نیاز به آبکشی و خشک کردن ندارد. نانولایز حاوی نانوکلوئید نقره و هیدروژن پروکساید و آب دیونیزه است و تفاوت بارزی با محلول های ضد عفونی کننده حاوی الکل موجود در بازار دارد. این محلول خواص ترمیم زخم را هم دارد. همچنین این نانولایز طبق تاییدیه آزمایشگاه معتبر چند برابر استاندارد جهانی بار میکروبی را در مدت زمان کمتر از 1 دقیقه و ویروس را در مدت زمان کمتر از 30 ثانیه کاهش داده و از بین میبرد. در حوزه پزشکی، محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به تولید داروی مؤثر در درمان آسم کودکان بر پایه گیاهی شدند. با گفته دکتر حمید آهنچیان، دانشیار آلرژی و ایمونولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این دارو که به شکل شربت تولید شده و به ثبت اختراع هم رسیده است، از مؤثرترین داروهای گیاهی در درمان سرفه بیماران آسماتیک به شمار می رود. با گفته رئیس بخش آلرژی کودکان بیمارستان اکبر مشهد، با توجه به اثرات مثبتی که برخی بیماران آسماتیک از داروهای گیاهی می گرفتند، یک ارزیابی جامع در مورد داروهای گیاهی در آسم انجام شد. در فرایند تهیه و تولید این دارو، تمام منابع طب سنتی ایران شامل قانون ابن سینا و ذخیره خوارزمشاهی در مورد بیماری آسم و مقالات مربوط به طب گیاهی چینی و سایر کشورها هم مورد بررسی قرار گرفت. در نسخه های مربوط به اطبای گیاهی قدیمی مشهد، بیش از 17 نوع گیاه مختلف به کودکان مبتلا به آسم تجویز شده بود که برای تولید این دارو ارزیابی شد. همچنین با راهنمایی اساتید این رشته، از بین این منابع علمی مؤثرترین ها انتخاب شد و در یک کارآزمایی بالینی با کنترل دارونما به کودکان آسماتیک پس از سرماخوردگی تجویز شد. این کارآزمایی پایان نامه تخصصی کودکان دکتر اسما جاوید بود که به خوبی این طرح را به پایان رساند. به گفته این محقق، این شربت و خصوص برای کودکان آسماتیک و سرفه های به دنبال سرماخوردگی های ویروسی مؤثر است. البته در مورد سرفه های پس از کرونا مطالعه انجام نشده، ولی می تواند جهت مطالعات آینده کاندید مناسبی باشد. این دارو در حال حاضر برای رده سنی بالای 4 سال مورد استفاده قرار می گیرد و با دوز خیلی پایین به علاوه عسل برای کودکان مفید است و تا کنون هیچ عارضه برای این دارو ثبت نشده است. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا با پایان میبریم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید و به آرشیو برنامه های ما در سایت دسترسی داشته باشید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید. هنوز بخش کاوشگر باقی مانده.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر
خوب دوستان عزیز، همون رقم که گفتیم بخش کاوشگر باقی مانده، رسیدیم به این بخش و تازه های علمی جهان. کشف فسیل 160 میلیون ساله یک حشره عجیب. فسیل‌های حشره‌های آبزی 160 میلیون ساله کشف شده در چین نشان می‌دهند که این حشرات تعدادی از تخم‌های خود را روی پای خود حمل می‌کردند که اولین نمونه از حشرات هستند که از فرزندان خود تا زمان بیرون آمدن از تخم محافظت می‌کردند. فسیل یک حشره آبزی باستانی که 160 میلیون سال پیش می‌زیستند نشان می‌دهد که این حشره کوچک خوشه‌هایی از تخم‌های خود را روی پاهای خود حمل می‌کرده است. کشف این حشره حامل تخم‌های خود ضمن این که منحصر به فرد است، باستانی‌ترین نمونه از مراقبت از نوزادان را در حشرات نشان می‌دهد، در حالی که 38 میلیون سال قدیمی‌تر از شواهد قبلی است. مراقبت از تخم‌ها و نوزادان به وضعیتی اطلاق می‌شود که والدین از تخم‌های خود قبل از جوجه‌ریزی محافظت می‌کنند و پس از تخم‌گذاری نیز آنها را ترک نمی‌کنند. این فسیل ها در رسوبات سنگی در نزدیکی روستای داهوگو در شمال شرقی چین کشف شدند و مشخص شد. 30 نمونه از آنها ماده هستند و تخم های آویزان از پای وسط این حشره سپا مشاهده شد. این تخم ها با پای میانی حشره متصل می شدند و در حین حرکت حشره تکان می خوردند که باعث می شده اکسیژن از میان تخم ها برای رشد فرزندان جریان یابد. تنها حدود 1% از گونه های حشرات این مراقبت والدینی را نشان می‌دهند، مانند گوشخیزک که از تخم‌هایش در برابر هاک‌های کپک مضر مراقبت می‌کند. دانشمند ایرانی با آسپیرین گیاهی به جنگ تغییرات اقلیمی می رود. پروفسور کاتایون دهش، دانشمند بیولوژی گیاهی از دانشگاه کالیفرنیا، با همکاری دو دانشمند دیگر از روش تولید آسپیرین در گیاهان برای مقاوم سازی آنها و کمک به محصولات کشاورزی برای جان سالم به در بردن از تغییرات آب و هوایی بهره برده است. دانشمندان کاتایون دهش، ویلهلمینا وندیون و جین جنگ وانگ درک ما را از روش تولید سالیسیلیک اسید یا همان آسپیرین توسط گیاهان متحول کردند. درست مانند ما انسان‌ها که آسپیرین را برای کاهش سردرد مصرف می‌کنیم، گیاهان نیز داروی خاص خود را دارند که در مواقع فشار و استرس به آنها کمک می‌کند. این ترکیب عالی که به نام سالیسیلیک اسیدیک شناخته می شود و طور طبیعی زمانی تولید می شود که گیاهان با مواردی مانند خشکسالی و گرما مواجه می شوند. و اکنون یک مطالعه جدید نشان می دهد که چگونه می توان از این فرایند برای محافظت از محصولات در مواجهه با افزایش دمای جهانی استفاده کرد. سالیسیلیک اسید به طور طبیعی در گیاهان وجود دارد و در واقع ماده تشکیل دهنده آسپرین است، اما مدت‌ها قبل از اینکه داروی آسپرین در قفسه‌های داروخانه قرار گیرد از آن برای تسکین درد استفاده می‌شد. اکنون نویسندگان این مطالعه جدید به دنبال درک بهتر روش تولید سالیسیلیک اسید و شرایطی هستند که باعث می‌شود گیاهان این کار را انجام دهند. امید این است که این دانش در مورد چگونگی تشکیل سالیسیلیک اسید برای کمک به گیاهان برای زنده ماندن در تغییرات آب و هوایی به کار رود. کشف جدیدی که میتواند به درمان آسم کمک کند. پژوهش جدیدی که به سرپرستی دانشگاه ادیس کوان استرالیا انجام شده است، کشف مهمی را گزارش می‌دهد که میتواند به ارائه درمان‌های مؤثرتری برای 262 میلیون نفر مبتلا به آسم در جهان بیانجامد. این پژوهش نشان می‌دهد که مبتلایان به آسم شدید در مقایسه با افراد مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و افراد سالم دارای مشخصات بیوشیمیایی متمایزی در ادرار خود هستند. پژوهشگران در این پروژه نمونه های ادرار بیش از 600 شرکت کننده در 11 کشور را مورد بررسی قرار دادند تا شدت های گوناگون آسم را بهتر شناسایی و درک کنند. این گروه پژوهشی نوع خاصی از متابولیت به نام کارنیتین را کشف کردند که در مبتلایان به آسم شدید کاهش می‌یابد. کارنیتین نقش مهمی را در تولید انرژی سلول و واکنش‌های ایمنی بر عهده دارد. تحلیل‌های بیشتر نشان داد که متابولیسم کارنیتین در افراد مبتلا به آسم شدید پایین‌تر است. این یافته‌های جدید به پژوهشگران کمک خواهند کرد تا روی درمان‌های جدید و مؤثرتری برای آسم کار کنند. آزمایش جدید پیوند قلب اصلاح شده خوک به انسان. دکتر نادر معظمی، مدیر جراحی پیوند قلب در مؤسسه پیوند NYU لانگون هیلز، یک تیم پزشکی را رهبری کرد تا یک قلب اصلاح ژنتیکی شده خوک را به شکل آزمایشی به یک بیمار که مرگ مغزی شده بود پیوند بزند. محققان مؤسسه NYU نتایج موفقیت آمیزی از روش آزمایشی پیوند قلب اصلاح ژنتیکی شده خوک به انسان را که بر روی افراد مرگ مغزی انجام شد اعلام کردند. این افراد به مدت 3 روز تحت تهویه مکانیکی قرار گرفتند و اعضای بدن آنها تحت نظر بود. امسال قطعاً به نقطه عطف مهمی در حوزه پیوند خارجی و پیوند بین گونه‌ای تبدیل شده است. دانشمندان برای چندین دهه نسبت به حل بحران کمبود اعضای بدن احیایی تلاش کردند و یک استراتژی توسعه اندام اصلاح شده ژنتیکی خوک‌ها طراحی شده است که در صورت پیوند با بدن انسان پس داده نشوند. در اوایل سال جاری یک عمل پیوند فوق‌العاده توسط جراحان مرکز پزشکی دانشگاه مریلند انجام شد که طی آن اولین پیوند قلب خوک اصلاح شده به انسان انجام گرفت. در این جراحی قلب خوک با یک انسان زنده پیوند زده شد و بیمار توانست با مدت 2 ماه قبل از مرگ بر اثر نارسایی قلبی به زندگی ادامه دهد. این پیوند خارجی و بین گونه‌ای با یک انسان زنده یک جهش غیر منتظری رو به جلو برای این حوزه بود. دکتر نادر معظمی گفت هنوز راه زیادی تا رسیدن به پیوند بالینی برای حمایت از بیماران در دراز مدت باقی مانده است و هنوز سوالات بسیاری وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. دوستان و عزیزان شنونده، فرصت برنامه امروز کاوش در همین جا با پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.